ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران نفتکش توقیف شده هندی را آزاد کرد. وزارت خارجه آمریکا ستایش سپاه پاسداران از حمله به اردوگاه اشرف را نگران کننده خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره سوریه مذاکره می‌کند. به گفته یک شرکت حمل و نقل هندی، ایران یک نفتکش این شرکت را که ماه گذشته توقیف کرده بود، روز شنبه آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی هندی 140 هزار تن نفت کشور عراق را حمل می‌کند و به گفته مقام‌های ایرانی به دلایل محیط زیستی توقیف شده بود. این کشتی به شرکت دولتی حمل و نقل هند تعلق داشت. عراق بزرگترین تولید کننده نفت هند است. مری هرف جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای آنچه که حمله وحشتناک به اردوگاه اشرف در عراق نامید را محکوم کرد و خواستار انتقال امن بازماندگان این اردوگاه به اردوگاه آزادی در حومه بغداد شد. این بیانیه از ستایش سپاه پاسداران ایران نسبت به حمله به اردوگاه اشرف ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره این حمله شده است. در حمله یکشنبه گذشته به اردوگاه اشرف که محل استقرار 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود، دست کم 51 تن کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه در پاریس با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب درباره اقدام نظامی علیه حکومت سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در چارچوب یک سفر اروپایی روز جمعه وارد ویلنیوس، پایتخت لیتوانی شد، امروز شنبه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره سوریه دیدار و مذاکره می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته است تا درباره اقدام نظامی علیه سوریه اعلام نظر کند. بحث‌های کنگره از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از به قتل رساندن اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف از سوی کسانی که وی آنها را فرزندان غیور انتفاضه شعبانی خواند تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت 70 تن از مجاهدین خلق در این حمله که روز یکشنبه گذشته انجام شد کشته شدند. احمد خاتمی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه از آنچه که آن را حضور معرکه گردانان و اصحاب فتنه در دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواند انتقاد کرد. و خبرگزاری فارس به نقل از شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی روز شنبه از حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات در غرب افغانستان خبر داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کاخ سفید واشنگتن و اینک دولت فرانسه میگویند حمله به سوریه لازم است، نه فقط جهت اعمال خطوط قرمز علیه استفاده از سلاح شیمیایی، بلکه برای حفظ اعتبار موازین غرب در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بررسی می‌کند چگونه ایران به طور فزاینده‌ای وارد بحث سوریه می‌شود. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌نویسد پیش از این هفته ایران به ندرت در خصوص حمله شیمیایی 21 اوت در اطراف دمشق مطرح شده بود. حمله‌ای که به گفته واشنگتن 1429 تن را کشت. به جایش قدرت‌های غربی درباره لزوم اعمال یک خط قرمز علیه دولت‌هایی بحث کردند که از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. هدف پیام حکومت بشار اسد که سازمان‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند عامل حمله بوده است. اما اینک گفتگو در واشنگتن درباره خط قرمز دیگری است که همچنین لازم است اعمال شود و این بار دولتی که این پیام را می‌گیرد ایران است. وزیر خارجه ایالات متحده جان کری روز چهارشنبه در حالی که جویای حمایت کنگره‌ای ایالات متحده برای اقدام نظامی علیه سوریه بود، مکرراً ایران را ذکر کرد.
ایران، من تضمین می‌کنم، امیدوار است که ما نگاهمان را به سوی دیگری بگردانیم و عدم تمایل آمریکا را برای اقدام علیه سلاح‌های کشتار جمعی، قطعاً چون عدم تمایل برای اقدام علیه سلاح‌های کشتار جمعی تعبیر خواهد کرد.
دولت فرانسه نیز این هفته در حالی که پارلمان را در جریان طرح‌هایش جهت مشارکت در حملات تنبیهی قرار می‌داد، ایران را شامل مباحثش کرد. نخست وزیر فرانسه ژان مارک ایرو روز چهارشنبه در پارلمان سخنرانی کرد.
عدم اقدام در خطر انداختن صلح و امنیت در کل منطقه و نیز ورای آن امنیت خودمان خواهد بود. این سوال را میکنم، چه اعتباری تعهداتمان خواهد داشت در برابر عدم اشاعه تسلیحات انهدام جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای؟ چه پیام این به رژیم‌های دیگر میفرستد؟ و چون شما به ایران فکر میکنم،
تحلیلگران میگویند شامل شدن ایران در بحث پس از آن که دولت بریتانیا زخم زبان گزنده‌ای را متحمل شد وقتی پارلمانش هفته گذشته علیه مداخله نظامی رأی داد، شاید به قصد جلب حمایت سیاسی کشورهای غربی برای اقدام علیه سوریه باشد. قانم نسیبه، مؤسس گروه آنالیز ریسک سیاسی موسوم به Cornerstone Global Associates در لندن توضیح می‌دهد:
The Iranian issue is being presented as an added advantage should
مسئله ایران در صورت اقدام چون امتیازی اضافی ارائه می شود. از این رو اینک از یک حمله تنبیهی محدود علیه اسد به مزایای بیشتر و بلند مدت‌تر وسعت یافته. به سادگی جهت گسترده کردن تقاضای حمله‌ای بالقوه هم برای مردم منطقه و هم خارج، که این در کل درباره تسلیحات انهدام جمعی است و نه درباره یک استفاده خاص مشخص از سلاح‌های شیمیایی.
Specific one or limited use of chemical weapons.
تهران به سهم خود مکررن به واشنگتن هشدار داده است از حمله به سوریه خودداری کند.
افشای دشواری‌های اقتصادی ایران از سوی دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. شخص رئیس جمهوری و وزیران او با تکیه بر آمار رسمی مدام از وضعیت بسیار بد اقتصادی ایران صحبت می‌کنند. اما آیا تأکید یک جانبه بر کوه مشکلات به ناامیدی و افسردگی مردم دامن نمی‌زند؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولی‌زاده به این پرسش پاسخ می‌دهد.
تأکید بر اون چیزی که از دولت‌های نهم و دهم بر جای مانده و عمق گردابی که اقتصاد ایران در اون دست و پا میزنه کاملا ضروری هست، ولی کافی نیست. آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، میگوید که امروز ما در خطیرترین و حساسترین مقاطع تاریخ اقتصادی ایران هستیم، و آقای روحانی رئیس جمهوری هم در صحبت‌های سه روز پیش خودش در مجلس خبرگان بر بار بسیار سنگینی که برای دولت او بر جا مانده تأکید کرد. از نرخ رشد منفی و تورم نجومی گرفته تا کسری بودجه، سیل ویرانگر نقدینگی، سپاه بیکاران، واردات انبوه گندم و غیره. او همچنین وعده داد که در 100 روز اول زمامداریش واقعیات کشور رو در روز تحویل گرفتن دولت به مردم اطلاع خواهد داد. من فکر میکنم که این کار کاملا ضرورت دارد و مردم باید بدونند از دولت قبلی چه میراثی بر جای مونده، ولی در همان حال افکار عمومی باید احساس بکنه که فصل تازه‌ای شروع شده و در ورای ذکر مصیبت اراده تغییر وضعیت وجود داره، و مهمتر از همه گام‌های عملی برای تغییر برداشته بشه.
آقای خاوند، آیا دولت حسن روحانی با وجود این همه دشواری از اهرم‌های لازم برای تغییر دادن اوضاع اقتصادی برخوردار هست یا نه؟
ببینین، مهمترین برگ برنده دولت روحانی این است که در حال حاضر از اعتماد بخش مهمی از افکار عمومی برخورداره و به علاوه منسجمترین و با تجربه ترین تیم اقتصادی بعد از انقلاب رو هم در اختیار داره. با این همه، با توجه به تجربه کشور دست کم از پایان جنگ با عراق تا امروز، میدونیم که تلاش هواداران اصلاحات خیلی زود با موانع درونی جمهوری اسلامی روبرو میشه. این بار هم به احتمال زیاد کسایی که از وضع موجود کشور استفاده میکنند اجازه نخواهند داد کاری انجام بگیره. در این صورت پنهانکاری جایز نیست و دولت باید به مردم بگه چه نهادها و چه چهره هایی نمیخوان اقتصاد ایران سر و سامان پیدا کنه. اگر این افشاگری انجام نگیره، دولت روحانی خیلی زود مسئول وضعیت بد اقتصادی کشور شناخته خواهد شد.
به نظرتون با وجود معضل تحریم اقتصادی دامنه مانور دولت 11 چقدره؟
در این زمینه هم افکار عمومی ایران در انتظار تغییر هست و به ابتکارهای بین المللی دولت 11 چشم دوخته. به نظر میرسه که پرونده هسته‌ای به تدریج در حیطه اختیار دولت آقای روحانی قرار میگیره. این خبر بسیار خوبی است، چون میدونیم فراهم شدن زمینه لازم برای حل این پرونده کمک بزرگی است به اقتصاد ایران.
گفتگوی رضا ولی‌زاده را میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا اخیراً نتایج پژوهش رو اعلام کرده که بر اساس اون 71% از زوج‌های ایرانی در 4 استان کشور گفتند که هیچگاه درباره مسائل جنسی آموزش ندیدند. فهیمه خضرحیدری در همین زمینه با سعید پیوندی گفتگو کرده و از او پرسیده چرا چنین آمار چشمگیری در این زمینه در ایران وجود داره.
اگه بخوایم شرایط ایران رو با بسیاری از کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، میتونیم بگیم که همه اون منابعی که کمک میکنن به جوونا، به نسل جوون، برای اینکه آگاهی‌های لازم رو کسب بکنن برای یک زندگی مشترک به خصوص در زمینه جنسی، جامعه ایران چیز زیادی برای نسل جوون پیشنهاد نمیکنه. یعنی سه عرصه مهمی که الان وجود داره در دنیا، یکی در واقع آموزش‌هایی که چه در نظام آموزشی چه در بیرون نظام آموزشی میتونه به جوونا پیشنهاد بشه، آموزش‌هایی که از طریق رسانه‌های جمعی میتونه به جوونا پیشنهاد بشه، و بالاخره ارتباطات اجتماعی که بتونن به جوونا کمک بکنن برای یادگیری رابطه با جنس مخالف. در هر سه این زمینه‌ها جامعه ما دچار کمبودهای بسیار جدی در مقایسه با کشورهای دیگه هست، و اون چه هم که در گاهی در رسانه‌های ما و یا در برخی از کتاب‌های درسی ما مطرح میشه، به خصوص در خیلی از اونها مثلا شخصیت‌های روحانی میان برای جوان‌ها حرف می‌زنن، هیچ جذابیت و کششی برای نسل جوان نداره. یعنی اونها هیچ ارتباطی نمیتونن با این نسل برقرار بکنن. نهادهایی که متولی این کار هستن هیچ کار جدی در این زمینه صورت نمیدن، و در نتیجه ما یه جامعه کم سواد و یا بی سواد در این زمینه داریم.
آقای پیوندی، حالا با وجود اینکه به حال داریم میگیم کار اساسی یا به گفته شما هیچ کاری انجام نشده در حوزه مسائل جنسی، اما به حال نمیدونید که سال‌هاست که اجباری شده دوره یا میتونم بگم که جلسه‌ای برای آموزش زوج‌ها درباره مسائل جنسی و پیش از ازدواج باید که این دوره رو بگذرونن. آیا این آمار به نظرتون در تناقض نیست با اجباری شدن این دوره، و یا اینکه اساساً آدم‌ها این رو به عنوان آموزش نمی‌دونن؟
البته این آموزش که شما بهش اشاره می‌کنید آموزش بسیار کوتاه مدتیه که پیشنهاد میشه به زوج‌های جوان، و اونها باید در واقع با گذروندن این بتونن ازدواج بکنن. ولی اولاً دوره این آموزش بسیار کوتاست، و ثانیاً یعنی این آموزش ها در یک کنش متقابل با جوونا و مشکلاتی که دارن و مسائلی که دارن خیلی کمتر مطرح میشه. این آموزش عبارت است از ارائه سری از اطلاعات عمومی که خیلی موقع ممکنه حتی برای جوونا قابل فهم هم نباشه، و یا ارتباط نزدیک رو نتونن باش برقرار کنن. در حقیقت مسئله آموزش جنسی در جامعه مسئله نیست که با یک جلسه مثلا 2-3 ساعته یا با یک دوره کوتاه اجباری حل و فصل بشه. این مسئله باید در طول زمان، از سالهای قبل تر، از سالهای بسیار زودتر، در دوران نوجوانی همونجوری که در خیلی از کشور اروپا ما میبینیم، در مدارس اول مطرح میشه در واحدهای آموزشی، بعدن از طریق رسانه ها و بقیه مراکزی که وجود دارن پی گرفته میشه، و در نتیجه میشه گفت که یعنی تداوم آموزش وجود داره برای اینکه این مسئله برای جوونا کاملا قابل درک بشه، و از طرف دیگه تجربه های اجتماعی روزمره بهشون کمک بکنه که اون چیزی که یاد گرفتن رو در مرحله اول هم همچنان تجربه بکنن.
شما اشاره کردید آقای پیوندی به نقش نهادهای دولتی و حکومتی، اما خب میتونیم بپرسیم که چرا در خانواده ها این اتفاق نمیافته؟ در همین تحقیق نشون داده میشه که 86% خانواده ها هم گفتن که ما هرگز درباره مسائل حرف نمیزنیم با بچه هامون. آیا میشه این رو به نوعی فرهنگ اجتماعی تعبیر کرد در ایران؟
این یه مجموعه یه که به همدیگه ربط داره. یعنی وقتی که ما یه نوع سکوت عمومی در این مورد مسائل داریم، و حتی اشکال مختلف رابطه اجتماعی بین زن و مرد سرکوب میشن. در عمل خانواده های ما هم به این نوع مسائل مثل مسائل در واقع ممنوعه یا تابو نگاه میکنن و از اونجایی که خودشون هم هیچ وقت یاد نگرفتن و در تربیت جوانی خودشون هم این وجود نداشته، در حقیقت ما فرهنگ آموزش نمیتونیم ببینیم. متاسفانه این سکوت وجود داره.
گفتگوی فهیمه خضر هدایی رو میشنوید با سعید پیوندی، جامعه شناس. با رادیو فردا همراه باشید.